أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کلاممون در موضوع غیرت بود و گفتیم غیرت حالت درونیست که اقدام می کند شخص بر تغییر کار قبیح، کار حرام یا ترک واجب، بی تفاوت از کنار او رد نمیشه. اون حالت درونی که احساس میکنه و بعد اثرش اینه که اقدام بیرونی میکنه، اون صفت درونی اگر بهش توجه بکنی بهش میگیم غیرت. منتها شرطش عادت هم هست. یه بار شخص، دو بار، اونم با فکر بخواد غیرتش رو نشون بده، اینو ما نمیگیم دارای اخلاق غیرته. عمل غیرت ازش سر میزنه، منتها باید تکرار بشه مثل رانندگی تا کم کم عادت او بشه. این معنای غیرت همه چیز رو، همه احکام الهی رو، همه اعمال انسان رو در بر میگیره، چون اعمالی که ما انجام میدیم بالاخره یا خوبه یا بده. غیرت تو همه اینها میاد. انسانی که غیور هست هم تو رفتار خودش غیرت داره که کار واجب رو ترک نمیکنه یا کار حرام انجام نمیده. مثلا تو زبانش غیبت نمیکنه. آدمی که غیرتمنده پشت سر کسی غیبت نمیکنه، توهین به کسی نمیکنه، فحاشی نمیکنه. آدمی که غیرتمنده با چشمش نگاه حرام نمیکنه و خودشو مبرا میدونه، میگه من اهل این کارها نیست. آدم غیرتمند مثلا اعتیاد نداره و چی هم بهش اصرار میکنن که حالا یه پک بکش، نمیدونم، یک گفت نه من اهل این کارها نیست. آدم غیرتمند عصبانی بیجا نمیشه، هرچی هم اسباب غضب رو فراهم میکنن، تحریکش میکنن که این داد بزنه، نه. آدم غیرتمند بیجا شهوترانی نمیکنه و همینطور به مال دیگران دست رازی نمیکنه، ولو هیچ مانعی هم نیست، اگه برداره هیچ کس نمی فهمه. منتها غیرتش اقتضا میکنه که این کار قبیح رو تغییر میده، نمیذاره بمونه یا انجام بشه. همچنین آدم غیرتمند نسبت به جامعه هم همینطور، نسبت به خانوادش هم همینطور، نسبت به حیوانات هم همینطور، نسبت به درختان هم همینطور. آدم غیرتمند وقتی میبینه یه درختی تو بیابان از بیابی داره میخشکه، اینم داره میره، هیچ ربطی هم با این درخت نداره که بگه حالا این درخت صفایی برای خانه او میاره، نه، هم که میبینه این درخت تشنه است، خودروی خودش نگه میداره، یه پاچه آب میریزه پایین درخت و میره. گنجشکانی رو تو بیابان میبینه برف آمده، اینا هیچی ندارن بخورن، برف نباشه خب میاد زمین چیز برمیده، وقتی برف اومده خب این نگه میداره یه مقدار دانه ای چیزی براشون میریزه. و همینطور انسان غیرتمند هم برای خودش مواظبه، از سر تا پا کلی دارم میگم، نه فقط چشم تنها، زبان تنها، دست تنها، تو همه چیز. یه غذایی که میخواد بخوره آدم غیرتمند مواظبه یه وقت مال حرام نباشه، شبهناک نباشه، مالکش ناراضی نباشه. تو زمینی میخواد پا بگذاره مواظبه. بر ماجا مصطفی بهشتی نژاد رضوان الله تعالی علیه گفتن که یه زمینی بود رها بود، صاحبش رها کرده بود، دورش هم دیوار نداشت، وقت مردم به خاطر اینکه مسیرشون کوتاه‌تر بشه میونبر می‌خواستن بزنن، از تو زمین این آقا می‌اومدن می‌رفتن، میشد دور زمین به چرخن، اما خب چند قدم بعد بیشتر میرفت. و آقای بهشتی نژاد ایشون نرفته بودن تو اون زمین، گفته بودن آقا همه دارن میرن دیگه، حالا چه اشکالی داره؟ گفته بودن میترسم، نگرانم که از رفتن من بعضی یه وقت فکر کنن که این زمین اصلا جاده است و کم کم میگن فلانی به نام منم تمام بشه، فلانی اومد از این مسیر رفته، پس اینجا دیگه زمین رهاست، مال طریق هست، در حالی که مالک داره. یخ مالک ضرر میبیند از این عمل من، ولو الان راضی باشد مالک که من پا بگذارم تو زمینش، اما آینده اگه ضرر ببیند مردم کم کم بگن اینجا راهه، وقید صاحب زمین خب ناراحت میشه دیگه. یعنی چه دقتهایی بعضی بزرگان دارن، این غیرت. امام بزرگوار ما وقتی تو جماران میخواستن یه میخی به دیوار بکوبن برای لباس، خواستن بند لباس رو ببندن، خب جماران اجاره کرده بودن از مالکش، این خونه رو اجاره کرده بودن، فهمدن برید به صاحبخونه بگید بیاد ببینم راضی هست یا نه. وقتی اومده بود گفته بود میخوام یه میخ اینجا بکوبیم به دیوار، آیا راضی هستی یا نه؟ گفت آقا همه چیز ما فدای شما، جان ما فدای شما، ما همه مالمون مال شما و قطعا ما راضی هستیم. این دقت ها را میکنند، یه میخ بی اجازه به دیوار نمی کوبن تا یه میخ تو سر آمریکا می زنن. انسانی که غیرت داره اینه، ببینید تو زندگیش اینطوری ها، یه میخ هم بی اجازه انجام نمیده، اینقدر مواظبه، می ترسه و تو سر دشمن راحت می زنه. اما آدمی که عذر میخوام تو این حقوقای نجومی، ببینید خیلی ها هرچی بهشون گفتن این حقوقا حرام است دارید میگیرید، هیچ اعتنایی نمی کن، گوش ندادن، هنوزم دارن میگیرن. خب این غیرت نیست، چیزای دیگه هم نیست، ایمان هم نیست، اعتقاد به خدا هم نیست، اعتقاد به قیامت نیست که یه رو جلوشو بگیرن. اگه یه ذره اعتقاد بود، نه خیلی ها، یه کمی، به تعبیر قرآن الا یظن اولئک انهم مبعوثون، قرآن نمیگه یقین، میگه یظن، و یظن یعنی گمان، میگه اینا گمان ندارن یه قیامتی هست؟ 100% نه، بگو 60% یه قیامتی هست، و اگه 60% هم هست باید مواظب باشی. مثل راننده ای که گمان میکنه یه پلیس جلو هست، 100% نه، ما میگه 60% یه پلیس، و مواظب دیگه. مواظب تخلف نکن. خیلی بی محابا بعضی میرن جلو، هم تو پشت سر افراد حرف میزنند و یا کارهای خلاف دیگه و این چیزا، به بحث مالی میرسه راحت میخوره، به بحث خمس مالش میرسه راحت خمس نمیده، خیلی ساده اصلا فکرش هم نمی کنه، میگه نه من، حالا یه توجیه هم میکنه، میگه به کی بدم و چکار کنم و انقدر فقیر و فقرا هستم، یه توجیه بر خودش میترشه ده آخرش نمیده. آخرش اینه که باید مواظب خودم باشه. حالا جالبه بعضی اینه که خمس نمیدن کار خیر میکنن، من دیگه اینو تعجبم که شیطان دیگه تو وجود اینا چقدر زیاده که حاضر است هدیه بکنه، مثلا برای سیل زدگان اینا مثال میزنم، حاضر کمک بکنه اما خمس مالشو نمیده. اینم یه گناه دیگه، اینا بی غیرتی است که تو حکم خدا تصرف میکنه، در حالی که حدیث داره که خدای متعال کار واجب رو سوال میکنه اما کار مستحب رو سوال نمیکنه. حالا کمک به سیل زدگان نمیکردین واجب که نبود، اما اون کاری که خدا واجب کرده باید ما طبق دستور خدا اون واجب رو ترک نکنیم دیگه. وقت میبینیم این آقا اهل دادن انفاق هست اما این انفاقش رو نمیاد اول واجبش ادا بکنه. گاهی منی زیارت عاشورا مثلا میشینه میخونه دعا میخونه اما نمازش رو نمیخونه. بنده خدا شما این چیزه دعا میخونی شب قدر رفته مثلا احیا رفته، بنده خدا شما اول واجبه تو نماز رو بده اهمیت بدی، اونه که پذیرفته نیست که، یعنی هرچی هم احیا بره وقتی نمازش اهمیت نده اون سوال میشه ازش، مال سلککم فی سقر، چرا تو سقر افتادید؟ قالوا لم نکن من المصلین، اولین چیزی که میگن میگه ما نمازگزار نبودیم. خب غیرت پس یه معنای وسیعی داره، فقط توی بحث خاصی ما نبریمش، تو همه زندگیمون هست. غیرت اقتضا میکنه کوچکترین خسارت به کسی وارد نکن. مرحوم والد میگفتن با یه ماشینی میرفتن و رانندش اومد به من گفت، اونم از اقواممون بود، گفت میرفتیم و این تایر ماشین رفت روی آجر، آجر رو کنار کوچه خالی کرده بود، راه را بند آورده بود، مزاحم رفت و شده راننده ها بود و این راننده خب مجبور شده رفته رو آجر، این آجر دنس شده بود. به راننده گفته بودن این آجر رو شما دونیم کردی، نگه دار ماشین رو و برو صاحبش رو ببین که ازش رضایت بخواد. گفت ما اومدیم پایین رو رفتیم پرسیدیم که این آجر مال کیه، خلاصه نشون دادن فلانی، رفتیم پیشش گفتیم آجر مال شماست، دیم به پت و پت افتاد و ترسید، فکر کرد ما ماموری هستیم که اومدیم جریمش بکنیم که چرا آجر ریختی را رو بند آوردی. گفتم نه من با ماشین رفتم رو آجر، این آجر دونست شد. گفت برو خدا پدرت بیامرزه، آجر ما خب نصفا ما نیاز داریم بالاخره، چی بود چی میگی؟ من فکر کردم اومدی به ما ایراد بگیری. فضا وقتی یه فضای دیگه هست اصلا باورش نمیاد شخص، البته اونم اشتباه کرد راه رو بند آورده سو، اونم مسئوله، اونم گیره. یعنی حالا فکر نکنه که مردم دارن میرن میان، خب مردم هرچی اذیت میشن نکبتش زندگی اینو میگیره، بعد میره تو زندگیش برکت نیست. اما نمیگه اون وقتی داشتم خونه رو میساختم صدها نفر رو که اومدن جرات شدن اذیتشون کردن، این دلشون رو سوزوندن، برو رضایتشون رو بخوا. نمیتونه که. و همینطور اثر نکبتش میاد تو زندگیش، خیر از این خونه نمیبینه، از این خودرو نمیبینه. این خیال میکنه حالا مثلا هر کار میخواد من این خودرو میکنه، خب نه خیر نمیبینم، تو شر بهش میرسه. وقت نمیگه من چیکار کردم. ما خلاصه باید خیلی مواظب باشیم. اگه احتمال میدیم قیامتی هست، اگرم احتمال نمیدیم که باید یه فکری دیگه به حال خودمون بکنیم دیگه. خب حالا موارد غیرت گفتیم وسیعه، من چند تا داستان امروز میخوام بگم در سیره انبیا و معصومین علیهم السلام. خیلی ما غیرت زیاد داریم، آیات قرآن هم خیلی داریم، و یه مقدار از سیره براتون میخوام بگم، یه مقدارم از آیات قرآن. تو بخوام کامل بگیم فکر میکنم یه 700-800 تا آیه قرآن رو حدوداً باید بخونی. خیلی آیات زیاده، اسم غیرت توش نیمده، اما میگه آدم غیرتمند عمل صالح رو انجام میده، گناه هم انجام نمیده. بله توی جای اسم آوردن، ما زنا غیورون، امیرالمومنین علیه السلام فرمان انسان غیرتمند زنا نمی کنه ولو شرایط براش فراهمه، مثل حضرت یوسف که اون زن حتی داره میگه من آمادم، شرایطم فراهم کرده، درارم بسته، اما غیرت او نمیذاره، میگه نه من به هیچ وجه. ارتباط با دشمن، این انسان غیرتمند به هیچ وجه ارتباط با دشمن پیدا نمیکنه، ولو ماهیانه بیان پول زیادی هم بهش بده. اما چقدر افراد گرفتن این پولا را، همین آقای بنی صدر خب تا اومدن آمریکا باش ارتباط برقرار کردن قبول کرد ماهیانه، آقای سروش و خیلی این خبرنگارایی که الان فراری هن، خیلیشون رفتن، خیلیشون هم منو هستن هم داخل کشور، هیچی نمیگن اما دارن ماهیانه پول میگیرن از دشمنان و افکار اونا رو تو مجله و روزنامه پیاده میکنن. اینا بیغیرتن، آدمی که برای دشمن کار میکنه به خاطر پول. وقت ما میگم اونایی که اومدن مقابل امام حسین علیه السلام، بعضشون با یه وعده نهار، ابن زیاد گفته اگه برید کربلا با امام جنگ کنید بعد یه نهار من بهتون میدم. وقت میگم خدا لعنتشون بکنه که اینا چی تو با یه وعده نهار فریب خوردن. امروزه خیلی از اینا ما داریم، از اینا خیلی هستن. تو همین بحث گرانی گوش ببینید، عربستان 3 نفر رو اومده پول بهشون داده و گفته که شما با این پول برید گوسفندا رو از داخل ایران بخرید بیارید دم مرز سوار کشتی بکنید. این 3 نفر اومدن هم تو گله های گوسفندا هزار تا چند هزار تا خریدن، اون تا پولی که به این صاحبان گوسفندا 2 برابر میدادند، گفته اگه به ما بدی ما 2 برابر میدیم. گوسفند مادهشو از نر بیشتر پول میدادن، در حالی که گوسفند ماده ارزونتره، اما اینا میگفتن ما پول بیشتر میدیم برای اینکه ماده ها رو بکشونن بیرون، اینا زاد و ولد دیگه تو ایران نکنن. وقت میبردن اونجا سوار کشتی میکردن وسط دریا میریختن تو دریا. ببینید خیانت چیه. وقت هرچی به این شخصی که اینجا میگن این گوسفندا نده به این، میگه من پولشو میخوام، به من دارن پول میدن، دلار میدن. خب انما یاکلون فی بطونهم نارا، قرآن میگه آتش میخورد این دلار، خیال میکنه دلاره. این پولی که دارد میگیره دا آتش میشه تو وجودش، بعد دچار یه بیماری میشه، سرطان میشه، یه تصادف میکنه، نمیدونه دم از کجا داره چوب میخوره. چرا نمیدونه؟ بنده خدا اون وقت که بهت گفتن نکن این کار را، میدونسته این کارت اشکال داره، چرا این کارو کردی؟ بیرون اصفهان یک ماهی فروش گفتن ایشون خودش استخ زده است داره ماهی پرورش میده. خب اونایی که میان ماشین میارن اونجا، واسطایی که میان ماهی ازش میخرن، به اونا نصف قیمت میدن تا این چکار کنه، بیاد ماهی رو بیاره اصفهان بده در مغازه، یه پولی برای کرایه ماشین برداره میده به مغازه، مغازه دارم یه مبلغی برای سود خودش برمیداره و میده دست مردم. تقریبا تا میاد دست مردم برسه دو برابر میشه حدودا، حالا یه وقتا کنا زیادش کار ندارم. وقت یه سری مردم رفته بودن همونجا کنار استخرش ازش ماهی میخواستن بگیرن، وقتی میخواست به اونا بده پول در مغازه رو ازشون میگرف، بهش گفته بودن چرا این کارو میکنی؟ شما که داری به این ماشینیه مثلا داری، مثلا مثال میزنم، کلوی 5,000 تومن داری میدی، چرا به ما 10,000 تومن میدی؟ انسان بی غیرت بینی چی گفته؟ گفته بود مردم میخرن ما میفروشیم. اینا بی غیرتیه، اجحاف. یا مثلا فرض کنید خارجی اومده حالا تو بازار، درست جنس و قیمتش رو نمیدونه، یه کلای سر این میذاره، یه مبلغ درست ازش میگه. زرگر اومده بود، یکی از این زرگرها خودش بعد از یه مدتی فهمیده بود اشتباه کرده، گفت من تو کار ساخت و ساز طلا بودم مدت هاست، این ایارش که باید 18 ایار باشه دا یه 0.5% کم میذاشتیم، 17.5 میذاشتیم، همین خود خود اینا جمع شد. حالا بعد از 1-2 سال نگفت حالا چقدر وقت و حالا پشیمونم چکار کن. و و و دیالا داستانی میوردن قدیم، میگفتن که شیر میفروخت و تو شیرا آب میریخت، یه چند سال بود این کارو میکرد، هر چی بهش میگفتن این کار نکن، میگفت مردم میخرن دیگه، اونا ما بذار شیرا رو زیادش کنیم برسد به همه. هی آب میریخت توش، وقت یه موقعی سیل اومد و همه این گاواشو برد. ناراحت که چرا خدایا این کار رو کردی با من، یکی بهش گفت این آبایی که ریختی ها اینا جمع شد، جمع شد یعنی سیل شد. باورمون نشده اینها را، هنوز نمیدونیم، جوان گاهی فوتوفن دنیا هنوز دستش نیمده، میخواد تازه تجربه بکنه، که بنده خدا عمرت که اکتفا نمیکنه به این شکل، برو هزاران نفر ببین چیکار کردن، ببین نه که ظلم کردن، خیر تو زندگیشون دیدن یا ندیدن. کار خدا خیلی دقیقه، خیلی دقیق. هیچ وقت هم خودتون با دیگری مقایسه نکنید، حالا اگه رفتید 1,000 نفر رو دیدید، چون هر کسی با عقل خودش سنجیده میشه. مثلا مسلمان رو با کافر مقایسه نکنید، نگید اون کافر خمس نمیده، بعض زندگیش هم که خوبه. روایت میگه شمایی که مسلمانی و معتقدی اگه خمس ندادی، 2 برابر خمس از مالت از بین خواهد رفت، این قانونه. حالا شما میخوایید تجربه بکن، حالا بکن، اما مقایسه نکن با کافره، و نگو اون خمس نمیده چیا، اونو ولش کن، اون عذاب دیگه داره. اون کسی که مؤمن و مسلمانه به این دارن میگن، میگن 1/5 باید به فقیر میدادی، ندادی 2/5 مالت از من خواهد رفت. حالا ببین تجربه بکن ببین چی. و همینطور انسان که غیرت داره تو تمام اینا مواظبه. حالا من چند تا داستان، یکی دو تاشو امروز عرض بکنم. از پیامبر گرامی اسلام بگم که یه عده اسیر رو آوردن خدمت پیامبر. خب اینا اسرایی بودن که جنگ کرده بودن با مسلمانان، پیامبرم گفتن گردنشون رو بزنید، بکشیدشون. فقط یکی از اینا رو گفتن اینو رهاش کنید، اینو نکشید. اون شخص تعجب کرد، گفت چطور شد منا نکشتید، بقیه رو کشتید، رفقای من رو. فهمدن جبرئیل به من خبر داد از طرف خدای عزوجل که تو 5 تا صفت خوب داری، خداوند این ویژگی ها را در وجود تو خیلی دوست می‌داره. منم که رسول او هستم اینو دوست می‌دارم، این 5 خصوصیت. اولیش غیرت شدید بر ناموس خودت داری، دوم سخاوت، سوم حسن خلق، چهارم تو زبان راستگو هستی و پنجم آدم شجاعی هستی. جبرئیل گفته این 5 ویژگی تو این هست و اینا نکشش. وقتی که این شخص فهمید دین اسلام این چنینه، همونجا مسلمان شد، اسلام خوبی هم آورد. بعد هم در محضر پیامبر در یکی از جنگ ها خوب جنگ کرد و به شهادت هم رسید. داستان دیگری داره که یه جوانی اومد پیش پیامبر، گفت یا رسول الله اجازه بدید من میخوام زنا بکنم. اصحاب که نشسته بودن دادشون رفت بالا که او چی میگی فلان فلان شد، سلام میکن، چرا کار حرام تقاضا میکنی؟ اما پیامبر با صبر و حوصله گفتن نه، کارش نداشته باشید. جوان صدای زن گفتن بیا جلو که نخوان بلند بلند باش حرف بزنن، همه آبروش همه جا بره. گفتن بیا پهلو من بنش. جوانم رفت پهلو پیامبر. پیامبر 3 سوال ازش کردن. اول فرمودن جوان آیا دوست داری کسی با مادرت زنا بکنه؟ گفت فدای شما بشم، نه من به ایش از حاضر نیستم کسی با مادرم زنا بکنه. فهمدن همونطور که تو نمیخوای کسی با مادر زنا بکنه، مردم هم نمیخوان، مردم نمیخوان که کسی با مادرشون زنا بکنه. از جمله مثلا تو، حالا این از جملهشو من میگم، این تو روایت اینو نداره. سوال دوم پرسیدن آیا دوست داری کسی با دختر خود زنا بکنه؟ دوره گفت قربونتون بشم، نه من اصلا حاضر نیستم. هم در همون که تو نمیخوای با دخترت کسی زنا بکنه، مردم هم همینطورن، مردم هم نمیخوان کسی با دخترشون زنا بکنه. سوال سوم آیا دوست داری کسی با خواهرت زنا بکنه؟ گفت نه. فرمودن مردم خب همینطورن. خیلی این جوان با همین 3 سوالا منقلب شد، پشیمان شد از اون خواسته ای که از حضرت تقاضا کرده بود. اون تو اون وقت که تقاضا میکرد، این نفسش معلوم بود مدت ها روش مسلط شده بود دیگه، که اومده است پیش پیغمبر صاحب میکرد میخوام زنا بکن. اما پیغمبر با 3 سوالی که کردن نفسش رو تضعیف کردن، عقلش رو بیدار کردن. این عقل وقتی خوب کار بکنه دا زود پشیمان میشه از خواستش، میگه اصلا من چه حرف زشتی زدم، چه تقاضای بدی کردم. این میشه غیرت. پشیمان شد و به پیامبر گفت یا رسول الله دعا کنید برام. ظاهرا منظورش این بود که دعا کنید که این تحریک نفسم از وجودم برد بیرون. پیامبرم دستشون گذاشتن به سینه این جوان و سه تا دعا در حقش کردن: خدایا قلب او رو پاک بکن، خدایا گناه او رو هم ببخش، و سوم گفتن دامنش رو هم از آلودگی به گناه حفظ کن. دیگه در سیره پیامبر ما خیلی هست غیرت ها. یکیش این وعمر اهلک به صلات و استبر علیه هاست. قرآن به پیغمبر میگه فرمان بده اهل خودت رو به نماز، و خودت رو هم صبور کن بر این نماز. اونایی که غیرتمندن مواظبن که فرزندشون یا صبح نمازش قضا نشه. این غیرت دیگه. حالا ولو بچهش خوابه اما راضی نمیشه، ولو خواب میدونید مسئولیت نداره اما همیشه هم بی‌مسئولیت نیست، چون گاهی میدونه شخص اگه خوابید بیدار نمیشه، عمدن میخوابه. حالا فرض کنید سحر ماه رمضان هم هست، سحرشو بلند شده خورده اما بعد یه نیم ساعت داره تا از آن نمی نشینه، می گیرد می خوابه، می دونه دم اگه بخواب بیدار نمیشه. شه این مشکل داره، این حرامه، این نمی تونه بخوابه که. ولو خواب خارج از اختیاره اما قبل از خواب اختیارن بود، لذا میگیم عمل غیر اختیاری که منتهی بشه به اختیار، اون عمل هم میشد اختیاری. قانونی که تو فلسفه گفته میشه ما ینتهی بالاختیار لا یناف الاختیار، اینه. یعنی خواب رو میگیم اختیاری است، عمدن این خوابی تو نمازش قضا بشه پس میشه حرام. عمدن میره تو بیابون میگه من اونقدر صبر میکنم تشنگی میخورم تا از شدت آتش دارم هلاک میشم، آبم همراه خودم نیم برم تا شراب رو بتونم بخورم، من میخوام یه بار شراب حلال بخورم. شراب هم داره میره تو بیابون اونقدر صبر میکنه تا وقتی داره تشنگی میمیره وقتی هم داره شراب رو میخوره. خب مراجع در اینجا چی میگن؟ میگن برای حفظ جانت بخور شرابا، اما این حرام هم هست، نمیگن حلاله. اون گفت شراب حلال، ما شراب حلال نداشتیم که، این حرامه. اون شراب حلال یه بحث دیگریست، مالی کسیست که بی اختیار حالا دیگه گرفتار شد و دیگه هیچی دیگه نیست جز اینو. یا یه نگاه حرام رو که میگن یه نگاه به نامحرم اشکال نداره، منظور یه نگاه غیر اختیاری است که یه مرتبه چشمش افتاد به این نامحرم، اونم لا سرش باز بود، خب سرش این بر میکنه، اون نگاه اوله. اما این که جوانی ولو تو نهی از منکر، یه پسری بخواد تو جامعه هم تو نگاه میکنه بدهد کدوم خانوما موهاشون پیداست، بخواد بره بهش تذکر بده، این نگاهش حرامه. این که بارها گفتم مراجع میگوین تو فتواشون که حق نداره مردی بررسی بکنه ببیند کدوم زن موهاش بیرونه و بخواد تذکر ده، و این بررسی خودش حرامه دیگه. و این حرام هم یه منکره، باید یه کسی دیگه بیاد به این جواب بگه نکن این کارا. نید حکم خدا رو یادمون باشه که یه وقت اینها جا به جا نشه. اصلا گفتن چیکار داری به این که بخوای نگاه بکنی، شما زندگی تو بکن، اما یه وقت چشمت افتاد خب تذکر بده، اما حساسیت برای خود ایجاد نکنی که بخوای زندگیتونو تعطیل بکنی برای کار این چنینی. از جمله بحث امر به نمازه، فرزندتون یخ نماز نمیخونه، کاهل میکنه، نمیتونید بی تفاوت باشی. و از سن 7 سالگی هم هست، خیلی از پدر و مادرها هنوز نحوه تربیت اولادشون رو نمیدونن، فکر میکنه که باید بذاره تو وقتی به سن تکلیف رسی، یعنی اینقدر درکش پایینه که برای امتحان کنکور که میرسه میگه از 3 سال قبل باید این خودش آماده بکنه. اونو خوب سرش شد، اما چطورشو به نماز که رسی اینا سرش نشد؟ یه وقتی به نماز که میرسه تا شبی که تکلیف میشه میگه هیچ کارش نداشته باشه. خود بچه هم گاهی میارندشون پیش ما، میبینم خود بچه هم با پررویی چند تا تالا اومدن پیش ما، میگه من مکلف نیستم، چرا پدرم به هم که نماز باید بخونه؟ خب مکلف نیست که، خب باید نماز بخونه. بهش میگم چند ساله ده؟ میگه مثلا 8 سالمه، 9 سالمه، 12 سالمه. میگم خیلی خوب دیگه، وقتی 7 ساله تمام شد، یعنی 7 سال کامل، روز اولی که وارد 8 میشه دیگه همه واجبات رو باید انجام بده، از جمله نماز که مهمترین واجبه. پدرش میلد این بچهش دروغ گفت، نباید بگید این مکلف نیست، دور نیست، بذار دروغ بگه. نه دیگه، باید جلوشو بگیره دیگه، این غیرت اینه. بچهش میلد کار فحشا انجام داد، باید جلوشو بگیره دیگه. حالا این آیه قرآن رو دقت کنید، و امر اهلک بالصلاه، یا آیه دیگر و انذر عشیرتک الاقربین، این اقوام نزدیک تو انذار بکن، یعنی همه رو دعوت به اسلام بکن. کسی که غیرت داره اینه، تو اقوام شروع میکنه، از اقوام نزدیک شروع میکنه، برادر، خواهر، عمو، دایی، خاله، همه اینا رو. اگه یه نکات دینی رو اینا رعایت نمی کنن، البته به یه سبک خاصی که حالا ناراحت نشند، اما شروع میکنند از اینا و اینها رو با احکام اسلام آشنا میکنند و سعی میکنه اینا رو به عمل واداره. اول اقناع فکری است، فکرشون رو قانع میکنه، اصلاح میکنه. قاعدتا فکر اصلاح شد، عمل هم اصلاح میشه. خب ما تو این زمینه باز خیلی مثال داریم، اما و امر اهلک بالصلاه سوره طهاست آیه 132، و انذر عشیرتک الاقربین سوره شعراست آیه 214. راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام هم ایشون یه غیرت خاصی داشتن. داستانی که داره اینه که وقتی که امام باقر علیه السلام میفرماد، وقتی که خدای متعال حضرت ابراهیم رو خلیل خودش قرار داد، اتخذ الله ابراهیم خلیلا که تو آیه قرآن آمده، و ملکی رو خدا فرستاد که برو به حضرت ابراهیم بشارت بده. اون ملک ملک الموت بود، اما تو قیافه یه جوان خوش سیمایی اومد که 2 لباس سفید رنگ هم رو دوش رو به خودش گرفته بود و از سر و روی او هم آب و روغن میچکید. صحنه خیلی قشنگی داشت، قیافه ملک الموت اینطوری. خب وارد بر اومد پیش حضرت ابراهیم علیه السلام، رفتن داخل منزل. اون ملک الموت هم از خارج خانه اومد به سمت حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم علیه السلام انسان غیوری بودند و وقتی که از خونه میخواستن بیان بیرون، در خانه رو قفل میکردن که یه وقت کسی قصد سوی به خانومشون نداشته باشه. خانومشون جناب ساره بود و در خونه رو قفل میکردن، قفل هم همراه خودشون میبردن، کلید رو همراه خودشون میبردن. من دیگه اینا رو دارم ترجمه حدیث رو دارم فقط میخونم که یه روز که همون روزی بود که ملک الموت اومده بود، جناب ابراهیم در خونه رو طبق عادتش قفل کرد و کلید هم همراه خودش برد بیرون. وقتی که برگشت آمد در رو باز کرد، دید که یه مردی خیلی زیبا رو تو خانه خودش ایستاده. ناراحت شد، غیرت او رو گرفت، گفت یا عبدالله ما ادخلک داری، بنده خدا کی تو رو تو خونه من آورد؟ اونم گفت ربها ادخلنیها، گفت خدای این خانه منو وارد خونه کرده. جناب ابراهیم علیه السلام گفتن اگه خداست که اون احق است به من و اون بیشتر از من حق داره نسبت به این خونه. بگو ببینم شما کی هستی که میگوی خدای خانه منو آورده تو خانه؟ گفت من ملک الموت. یه مقدار از ابراهیم علیه السلام ترسیدن که مگه مرگشون فرا رسیده و گفتن جئتنی لتسلبنی روحی، اومدی جان منو بگیری؟ گفت نه، خداوند یکی از بندگانشو دوست خودش خلیل خودش قرار داده، من اومدم بشارتشو بهش بدم. حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن اون عبد کیه؟ تو من تا زنده ام میخوام خدمتگزاریشو بکنم، ببینم این کیست که خدا او رو خلیل خودش قرار ده. ملک الموت گفت انت هو، و تو خودت هستی. خیلی حضرت خوشحال شدن، رفتن پیش خانمشون ساره و گفتن ان الله اتخذنی خلیلا، گفتن من یه همچین موقعیتی پیدا کردم، خدای متعال مرا خلیل خودش قرار داده. خب بازم داستانهای دیگه من یادداشت کردم که فردا هم چند تا از این نمونه ها داستانهای دیگه رو انشالله خدمتون انشالله خواهم گفت. یک غیرتی رو در وجود حضرت خدیجه سلام الله علیها مشاهده میکنی. امروز دهم ماه مبارک رمضان و روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است که 3 سال قبل از هجرتشان پیامبر تو سن 53 سالگی هجرت کردن اومدن مدینه و 3 سال قبلش میشه سال 50. چی؟ ها امرو نهانه، بله امشب، بله امشب شب رحلتشون. عرشبت که جناب حضرت خدیجه سلام الله علیها 3 سال قبل از اینکه پیامبر هجرت بکنه، یعنی پیامبر 50 سالگیشون بود، در واقع 50 سالشون بود. اما این معیار ما چون هجرت پیامبره، نمیتونیم بگیم سال اول هجری، مجبوریم بگیم 3 سال قبل از هجرت، از این جهت عرض میکنم. و پیامبر تو رحلت حضرت خدیجه خیلی گریه کردن. علت شمیره که هیچ یک از زنان پیامبر جایگاه حضرت خدیجه رو نداشت. پیامبر زنان متعددی داشتن که البته بعضی از زنها رو تحمیل کرده بودن به پیامبر، اینطور نبود پیامبر برن باشون ازدواج کنن، اونا بودن، پدرانشون بودن که دخترانشون رو تحمیل کردن به پیامبر. قصدشون این بود یه ارتباطی با پیامبر پیدا بکنند و بعد این دخترها بچه دار بشن، بچه ها بشن وصی پیغمبر رو، که اونا هم بچه دار نشدن. اما حضرت خدیجه رو خود پیامبر اقدام کردن. اولین خانمی هم که باش ازدواج کردن حضرت خدیجه بودن. حالا اختلاف تاریخی هم داره، اما بنابرای قول بعض از تواری از خدیجه حدوداً 13 سال از پیامبر سنشون بالاتر هم بود. قبلاً هم ازدواج کرده بودن با مردان دیگری که اونا حالا یا فوت شده بودن یا چه بودن. یعنی حضرت خدیجه هم قبلاً ازدواج کرده بودن، هم سنشون هم خیلی بالا بود و هیچ جوانی حاضر نیست که ازدواج اولش حالا بخواد با یه همچه خانمی ازدواج بکنه. ولیکن همین کاشف از اینه که پیامبر اون شهوتی که افراد تو ذهنشونه و این میخوان با ذهن خودشون بررسی بکنن، خب نمیتونن، الان همین داستان رو نمیتونن حلش بکنن، در حالی که همین کافیست برای این که بدانیم پیامبر اصلا شخصیتی هستند که اصلا تو وجودشون هوا نیست. اینا صریح قرآنه که اصلا تو وجودشون هوای نفس نیست، فرمان خداست انجام میده. حضرت خدیجه سلام الله علیها از معجزاتی که از پیامبر دیده بودند و در تورات انجیل هم خونده بودند و شنیده بودند میدونستند که ایشون در آینده به پیامبری مبعوث خواهند شد، لذا علاقه از طرف خانم بود به ایشون، خیلی علاقه من بودن که با ایشون ازدواج کنن و بالاخره واسطه هم فرستادند و پیامبر پذیرفتند. بالاخره بعد پیامبر هم خواستگاری کردند و تو سن 27 سالگی بودن تقریبا پیامبر که ازدواج کردند و هنوز 13 سال تا بعثتشون مونده بود. و بعد دیگه بعد 13 سال وقتی پیامبر مبعوث شدن تا اومدن از غار حرا پایین اومدن خونه با امیرالمومنین علیه السلام دو نفری بودن. اولین زنی که ایمان آورد به پیامبر از خدیجه بود، گفت من سالهاست منتظر بعثت شما هستم و میدونستم شما پیغمبر هستید و فوری ایمان آورد. خب یکی از ویژگی های حضرت خدیجه اینه، ثروت زیادی ایشون داشتن، ثروتشون تو بین زنان عرب زبان زد بوده و شاید مصلحتی هم که خدای متعال میخواست پیامبر با ایشون ازدواج کنه این بود که پول حضرت خدیجه بیاد و اول بعثت پیامبر بخواد با این پول اسلام زنده بشه، ولی اگه پول در اختیار پیامبر نبود به این رونقی که بعد پیدا کرد قاعدتاً نمیتونستن تبلیغ بکنن. و غیرت حضرت خدیجه هم واقعاً جوری بود که هیچ پول دیگه برای خودشون نگه نداشت، هزاران گوسفند و شتر داشتن و نه یکی دوتا، و وضع مالشون به قول امروزی هم میلیاردر بودن، اما هیچ مانع تو وجودشون نبود که یه جا بگن نه اینا خرج نکنن، همه رو خرج کردن. به مرور به خصوص اون 3 سالی که پیامبر در شعب ابی طالب محصور بودن و پشت مسجد الحرام و کوهی که هنوزم هست پشت مولد النبی، اونایی که مشرف شدید میدانید کجاست، اینجا محصورشون کرده بودن و از حضرت خدیجه با پولشون کمک میکردند و نمیذاشتن که مسلمان ها به مشکل برخورد بکنن و اون 3 سال تأمین شد. بالاخره حضرت خدیجه سلام الله علیها در یه چنین شب و فردایی بوده، 10 ماه مبارک رمضان، تو بستر بیماری افتادند و بعد از دار دنیا رفتند. یک داستان کوتاهی معمولا شنیدید، این بانوی با وفا که اینطور هیچ گونه مانعی نداشتند، اما وقتی میخواستن از دنیا برن دیگه پول برای یک کفن خودشون نداشت، در این حد پول برای خودشون نگه نداشته بودند، معلومه فوق دنیا حرکت میکنه. و گفتن به پیامبر که من یه حاجتی دارم، حالا که دارم از دنیا میرم یه درخواست ازتون دارم. پیامبر فهمدن چیه؟ گفتن که حالا نمیگم، من بعد از مردنم دخترم بهتون میگن که حاجت من چیه. روشون نمیشد به پیامبر بگن، با اینکه همسرشون بودن دار. که بگن این پیرانتون رو بدید به من، برای کفنم دلم میخواد این پیرانی که توش نماز خوندید، نماز شب خوندید، گریه کردید، من برای حفاظت از عذاب قبر، از بلاهای قیامت دلم میخواد این کفن برای من باشه. اما روشون نمیشد در همین اندازه درخواست بکنن، لذا به دخترشون گفتن. از فاطمه سلام الله علیها موقع کوچک بودن، شاید حدود 4 سالشون بوده، 5 سالشون، 4-5 سالشون بیشتر نبود. اون بالاخره به دخترشون گفتن من یه درخواست دارم از پدرتون، اینو به پدرتون بعد منتقل کنید. و بعد که مادر از دنیا رفتن، این دختر که اولین بانوی جهان اسلام بود، حضرت فاطمه سلام الله علیها یه چنین مادری دارن، یه چنین پدری دارن، به پدرشون گفتن که مادرم یه همچین تقاضایی کردن. پیامبر عشق تو چشمانشون جمع شد. خب پیرانو آوردن و بعد از غسل پیرانو به بدن از تخجی کردن و حضرتو دفن کردن. اما پیامبر خیلی گریه میکردن، حتی بارها تا آخر عمرشون بارها نام حضرت خدیجه هر وقت پیش میمد گریه میکردن، اشکشون در میمد که این بانو چقدر خدمت کردن و چقدر خاضع بودن در مقابل دستورات اسلام. و یکی از این زنهایی که اومده بود پیش پیامبر گفت چقدر یاد میکنید خدیجه رو، اگه خدیجه رو خدا ازتون گرفت بهترش رو بهتون داد. خواست بگید خود من، اما اینطوری نمیگفت. و پیامبرم گفتن نه دیگه، خدا بهتر از او رو به من نداد. او وقتی اومد به من کمک کرد که همه پشت به من کرده بودن، کسی من رو یاری نکرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. وقتی نام کفن برده میشه به یاد کفن سید الشهدا علیه السلام میفتی. السلام علی صلیب العریان، سلام بر آن آقایی که بدنشون رو برهنه کرده، پیراهنی رو که چند جاشو امام پاره کردند و زیر لباسشون پوشیده، یکی از ظالمان پیراهن رو هم از بدن امام بیرون آورد. سلام بر آن عزیزی که دفنه اهل القرا، چه کردن؟ رفتن یه قطعه حسیری پیدا کردن، بدن امام را میان قطعه حسیر گذاشتن و دفن نمودن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغنی کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اکس کل عریان. اللهم اقو دین کل مدین. اللهم فرج عن کل مکروه. اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء